أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، الحجة القائم المهدي، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا عينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. هدیه به ارواح پاک شهدای کربلا، یاران با وفای سید الشهدا علیه السلام، صلواتی تقدیم بفرمایید. خب، نزدیک به غروب پنجشنبه و شب جمعه دهه اول محرمیم. امسال یک شب جمعه بیشتر تو دهه نیست و اگر خدا حیاتی بده و توفیق بده، شب جمعه آینده شب شام غریبان خواهد بود. خدا را قسم میدیم به عزاداری ها، به حرمت سید الشهدا و اشکایی که بر اون حضرت ریخته میشه تو این ایام در جای جای عالم، تو همین دهه محرم، همین امشب و همین شبها، بشارت ظهور موفور و سرور بقیت الله ارواحنا فداه رو عنایت بفرماید و دلهای همه عالم رو و مؤمنین رو و مظلومین رو به ظهور اون بزرگوار شاد بفرماید. تقاضا کنم برای شفای همه عزیزان، بیمارانی که هر روز سفارش جدید ما بهمون میرسه، خب همه گرفتارن، همه مبتلان، یه حمد شفا با صلوات تلاوت بفرمایید. من عرایزم رو انشاءالله شروع میکنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، فقد آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمه و آتیناهم ملکا عظیما. آیه 54 سوره نساء رو که الان تلاوت کردیم، ما تو این مجلس محترم درباره این آیه شریفه گفتیم مطالبی رو به عرض عزیزان برسونیم. اون قسمت آخر آیه بیشتر محل بحثه که آتیناهم ملکا عظیما. عرض کردیم طبق فرمایش امام صادق علیه السلام، خداوند ملک عظیم رو به حضرت سلیمان هم اعطا فرمود، اما به اهل بیت عصمت و طهارت بالاتر از اونچه که و برتر از اونچه که به سلیمان عطا فرمود عطا فرموده. و اون چیست؟ و اون اینه که وجود مقدس سید الشهدا فرمودن والله ما خلق الله شیئا الا وقد امره بطاعت لنا. اعتقاد به این مطلب جزء ارکان امامتی که ما بایدش معتقد باشیم. ببینید، این چیز عجیب غریبی نیست، البته معجزه الهی است، ولی به لحاظ عقلی هیچ مشکلی رو ایجاد نمیکنه که ما معتقد بشیم که خداوند همه مخلوقات رو، نه فقط انسان ها، همه مخلوقات، هم از ملائک، اجنه، عرض به خدمت و حیوانات، همه اینها رو مأمور کرده به اطاعت از امام علیه السلام و اینها با اختیارشون اطاعت میکنن. باز سوالی آمد که قرار شد اگر عزیزان سوالی و مشکلی تو مطالب بود منتقل بکنن از طریق همین سایت مدرسه انتظار. عزیزان برای من فرستادن، یه عزیز بزرگواری سوال فرمودن که آیا این چی که شما میگید آیا این غلو نیست در حق ائمه؟ مصداق غلو نیست؟ خب قالی به کی میگن؟ قالی به کسی میگن که ائمه علیهم السلام رو، یعنی اون منطقش اینه، من مختصر و مفید عرض میکنم، قالیان کسانی هستن که ائمه علیهم السلام رو از حد مربوبیت، تعبیر رو دقت کنید، از حد مربوبیت بالا میبرن و به ربوبیت میرسونن. ما رب داریم و مربوب، رب، رب العالمین، خدای متعال، وحده لا شریک له، یعنی ما توحید در ربوبیت رو قائلیم، رب العالمین شریک ندارد. ولی بقیه اون یعنی همه مخلوقات، بقیه همه مخلوقات بدون استثنا مربوبن. رب یعنی صاحب اختیار، مربوب یعنی کسی که از خودش هیچی نداره. امیر المؤمنین علیه السلام می فهمان انما نحن عبید مربوبون، انما نحن خودشونو و بقیه مخلوقات، عبید مربوبون لرب لا رب غیره، ما یه رب بیشتر نداریم، بقیه مربوبن. خود امیر المؤمنین می فهمان ما مربوبیم، مربوب یعنی ما رو داره اداره میکنه خدا، اداره کننده ما خداست، ما اداره میشیم. یعنی لا املکو، قرآن میفرماید از زبان پیامبر، لا املکو لنفسی نفعا ولا ضرا، اصلا ما مالک نفع و ضرر خودمون نیستیم، نه ما امام همینطوره، مالکیتمون به تعبیر دقیق بخوایم بگیم بالله، یعنی خدا ما رو مالک میکند، بگیم لا حول ولا قوت الا بالله. پس قلوف چیه؟ قلوف که هم عقلن اشکال داره هم نقلن اشکال داره، اینه که ما بخوایم بگیم خدای نکرده علی عزبلا کسی معتقد بشه که امام علیه السلام از حد مربوبیت، از حد مربوب بودن تجاوز کرده و به حد ربوبیت رسیده، این اصلا شرکه، این اعتقاد شرکه. ولی اونچه که داریم میگیم اصلا این نیست، خدا مسخر کرده آن به آن و لحظه به لحظه، خداست که قدرت میده به امام، و تا قدرت امام خیلی فراتر از قدرت ما هست. ما قدرت جا به جایی فرض کنید اینو داریم که مثلا این ظرف آب رو من اینجا بدارم بذارم اینجا، امام علیه السلام قدرتش به مراتب بالاتر از این حرف هست، اون قدرتش هم بالله، لا حول ولا قوت الا بالله. چون ما این قدرت ها رو بالله میدونیم که لحظه به لحظه عنایت میشه، بنابراین غلو نیست در حق امام. خود ائمه فرمودن نزلونا عن الربوبیه، یعنی ما رو از حد ربوبیت بیارید پایین، اما قولوا فینا ما شئتم، دیگه هر کمالی به ما بخواید نسبت بدید رواست و بیجا نیست، امام فوق اونیست که ما فکر میکنیم. پس غلو و مبالغه نیست و کسی اگه این اعتقاد رو داشته باشه نمیشه بهش گفت قالی. خب حالا این سوال این دوست عزیزی بود که سوال فرموده بودن، یه نمونه عرض بکنم از تسخیر همه چی برای امام علیه السلام. زمان امام صادق علیه السلام میفرمون، حالا اینم عرض بکنم چون پرسیده بودن که مثلا روایاتی که ما بهش تمسک میکنیم تو احادیث کتب حدیثی ما فراوان است، در کتاب شریف کافی هست، در کتاب بصائر و درجات که از کتاب‌های معتبر شیعه است، احادیث متعدد وجود داره. اگر کسی اهل مطالعه بود میتونه اینها رو مراجعه بکنه و انشالله بهره‌مند بشه. عرض به خدمتتون امام صادق علیه السلام یه روایتش اینه، فرمودن که زمان سید الشهدا یه زن بود که بچه شیرخواری داشت. خب دو تا مرد هر کدوم میگفتن که شوهر این مایی و این بچه مال ماست. خب اون موقع این چیزا بود دیگه، شناسنامه بود، نمیدونم این مسائلی که نبود که، یه نوع داری خلاصه بی اسم رسم بود، اداره ثبت و اینا در کار نبود. و اومدن خدمت سید شهدا علیه السلام، حضرت از قضایا مطلع بودن، به اون زن رو کردن فرمودن که راستشو بگو، هنوز خدا رسوا نکرده تو رو. اینو امام صادق علیه السلام دارن نقل میکنه. خب اون زن متاسفانه پیام سید شهدا رو نگرفت و قبول نکرد، حرف ایشون قبول کنه. اومد گفتش که آن این یکی از اینا، این شوهر منه، این بچه هم فرزند اوه، اون یکی هم از این نمیشنسنش. حضرت اینجا به اون بچه شیرخوار خطاب کردن، فرمودن که به اذن خدا سخن بگو. خب ما نظیر اینو داریم دیگه، میگه تو قرآن نداریم که تو قصه حضرت یوسف وقتی که زلیخا ادعا کرد که خلاص فرار کرده و یوسف اومده به دنبال او دویده، خدای متعال اون بچه نوزاد رو به نطق در آورد و او سخنی گفت که تو قرآن نقل شده و اون شد شاهدی برای صداقت حضرت یوسف که این بچه سخن گفت که اگر پیراهن یوسف از پشت پاره شده، معلوم میشه که یوسف فرار کرده و زلیخا دنبالش بوده، بنابراین یوسف بیگناهه، و اگر قد من قبل از جلو پاره شده، معلوم میشه که زلیخا راست میگه و یوسف دروغ میگه. بچه به سخن در اومد اینو گفت و عزیز مصر فهمید که یوسف بیگناه. اینو داریم بیست، عجیبی نیستش که، عجیب نیست، یعنی معجزه است، چیز عادی نیست. ولی حضرت علیه السلام امر میکنن به اون بچه شیخار، شیخار هم اطاعت میکنه. اون بچه شیخار به سخن در اومد، گفت من فرزند هیچ کدوم از این دوتا مرد نیستم، این بچه مال فلانیه، اسمشو بود چوپانیه که خلاصه ارتباط نادرستی با مادر من داشته، من بچه او هم. اقرار کرد به این که مرتکب این گناه بزرگ شده. اون زن به عقوبت و کیفر کارش رسید و اون پسر بچه هم دیگه هیچگاه سخن نگفت، همون یک بار حضرت ازش خواستن سخن بگه و اونم سخن گفت. این یه نمونه برای ائمه کاری نداره، درخت رو هم بگن شهادت بده شهادت میده. امیر امی علیه السلام تو نهج البلاغه دارن خطبه قاصعه که نقل میکنن که پیامبر اکرم صلی الله علیه به یه درختی فرمودن نصف شو، درخت نصف شد از درازا یعنی از طول، بعد فرمودن نصفی بیاد جلو نصفی بمونه، نصفش اومد جلو نصفش مونه، بعد فرمودن نصف دیگه هم بیاد. این فرمایش امیرالمومنین شاهده، عینی دارن معجزه پیامبر نقل میکنن. این درخت نصفه دومش هم اومد چسبید به نصفه اول، شد درخت کامل، شهادت داد به رسالت پیامبر نکرد. اینها را ائمه علیهم السلام اونجایی که برای معرفی خودشون و کمالات خودشون لازم بوده اینها را اعمال میکردن، این قدرت خدادادی رو. خب حالا اصل بحثمون رو دنبال بکنیم. گفتیم این که خدای متعال یه همچین اختیارات عجیب و وسیعی به پیامبرش داده، این یه پایه میخواد، یه زیر ساخت به قول امروزی ها میخواد. این که خدا این اختیارات وسیع رو به کسی بده، باید اون کس جوری تربیت شده باشه که ذره خواستش با رضای خدا مو نزنه. این نکته رو دقت کنیم، یعنی این که اگر خدای نکرده یه جایی پیامبر اکرمم مثل ما یا اسیر شهوت بشه، اسیر مقام بشه، اسیر قدرت بشه، مغلوب غضبش بشه، تو حال عصبانیت بخواد مثلا یه کاری بکنه که مورد رضای خدا نیست، اگر اینجوری باشه خب این اختیارات خدا نمیده به او، عقل ما اینو نمیپذیره. باید پیامبر اسلام معصوم کامل باشه در حد اعلا که اصلا رضای او بشه رضای خدا، سخط او بشه سخط خدا، تا خدا اینجور اختیارات رو بهش بده که پری شب پری روز عرض کردیم که حتی یک اموری رو در دین ما پیامبر به عنوان واجب قرار داده، خدا امضا کرده که این میشه فرض نبی، اون چه که پیامبر واجب فرموده و خدا امضا کرده. خدا چک سفید امضا داده به پیغمبر، باید این پیغمبر 100% مورد تایید باشه. یه مثال ساده بزنم که هر مثالی امروز بزنیم توش خطا داره، ولی برای تقریب مطلب خوبه. ببینید فرض کنید یه استاد دانشگاهی باشه، یه پزشک حاضری باشه که یه رزیدنتی داشته باشه، اون رزیدنتش دانشجوش سالهای سال با این استاد کار کرده و تمام فوت و فن و تمام ظرائف کار پزشکی رو از استاد آموخته و یه برجستگی خاصی داره در میان شاگردای اون استاد. کم کم میرسه به نقطه ای که استاد هی روز به روز خیالش راحت تر میشه از این که مریضشو به او بسپره. مثلا اگه مریض بهش مراجعه بکنه بگه خب او ببینه، حرف او حرف منه. چه موقع این استاد میتونه به این شاگرد اعتماد بکنه؟ وقتی به صلاحیت او، به علم او، به تشخیص او، به مهارت او 100% مطمئن باشه. که عرض کردم تو چیزای بشری 100% ما نداریم، برخلاف طرف خطا میکنه. هر چقدر این رزیدنت وارد باشه و مزاق استاد و علم استاد آموخته باشه، بازم ممکنه یک مثلا مطلب جدیدی باشه که استاد تشخیص بده و تشخیص نده. ولی به طور نسبی به نقطه‌ای میتونه برسه که استاد هی اعتمادش بشه 80%، 90%، 95%، 96%، 98%، بعد 100% هم نمیشه تو امور بشری. ولی خدا که میتونه بنده خودش رو 100% حفظ بکنه، صدش واقعا صده. خدا که میتونه بندش رو 100% از خطا حفظ بکنه، پس میتونه 100% بهش بسپره. خب اون چه که باعث شد، اصل محور بحث ما توی ایام اینه، اون چه که باعث شد پیامبر اکرم این لیاقت، این شأنیت و این صلاحیت رو پیدا بکنه که خدای متعال اداره بندگانش رو به طور کامل به دست حجتش بسپره چی بود؟ اون حدیثی که خوندیم، فلما اکمل له الادب، خدا ادب آموخت به پیغمبرش. ان الله عز وجل ادب نبیه على محبته، وقتی پیامبر اونجوری که خدا دوست داشت تربیت شد، اون وقت فوز الیه، اون وقت بهش سپرد. فلما اکمل له الادب قال انک لعلی خلق عظیم، وقتی اخلاق پیغمبر به حد عالی و صدر رسید، و فوز الیه امر دین و امه لیسوس عباده. این تعبیر سیاست رو من پیروزم عرض کردم، این سیاست معنای درستش همین یعنی اداره کردن. ساست العباد یعنی ائمه ما علیهم السلام، پیامبر و جانشینان پیامبر کسانی هستند که اداره میکنن به همه بندگان خدا رو. چند تا حدیث داریم، من نمونه برای شما خوندم، یه حدیث جدید که نخوندم. امام صادق علیه السلام میفرمان ان الله ادب نبیه فلما انتها به الی معراده. ببینید فلما انتها به الی معراده یعنی وقتی به اون نقطه نهایی و قله اون چه که خدا میخواست پیغمبر رسید، اون وقت اون در واقع دیپلم قبولی رو بهش داد خدا. قال له انک لعلی خلق عظیم، وقتی از خدا کسی تاج افتخار لعلی خلق عظیم رو بگیره، اون وقت ففوز الیه دینه، ففوز، پس این فای تفریع بهش میگن تو ادبیات عرب، اون وقت آنگاه بود که دینش رو به او سپرد، دینش رو سپرد، فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. ما گفتیم این میشه یه مبنا برای فهم این که ما هر گونه مسئولیتی بخوایم بپذیریم، باید اخلاق مناسب اون مسئولیت رو اول پیدا بکنیم، وگرنه صلاحیت برای مسئولیت نداریم. این مخواهش میکنم پیام اصلی ما تو این دهه همین نکته است. خوب عزیزان بهش توجه بفرماین که ببینید آیا من درست میگم یا نه. واقعا هر کسی به همون چی که خودش مبتلا بهش هست و تماس داره مراجعه بکنه. من مثالای مختلفی زدم، الانم عرض میکنم. ما دیگه ساده ترینش اینه که مثلا بالاخره تو خونه مثلا یا پدره یا مادره یا مثلا فرزنده یا یه مسئولیتی داریم. هر مسئولیتی اخلاق خودشو لازم داره. اگه شوهر باید اخلاق همسرداری رو داشته باشه، اگه زن باید اخلاق شوهرداری رو بلد باشه. مثلا ببینید کسی که میخوان وصلت بکنن، یا آقا پسر دختر خانم که وصلت بکنن، این آیا فقط همین دوتا هستن یا اینکه نه، این با اون خانواده که وصلت میکنه دوتا فامیل دارن با هم مرتبط میشن، دوتا فامیل. این که بی کس و کار نیستش که، اونم بی کس و کار. این خب نزدیکان داره، ارحام داره، خاله داره، دایی داره، اطرافیان داره، نزدیکان نسبی داره، نزدیکان سببی داره. خب این دختر خانم یا آقا پسر که میخواد وصلت بکنه توجه داره که چه اخلاقی باید داشته باشه، با دونه دونه اینا بلده چه جوری کنار بیاد، چه جوری تعامل بکنه. ما مشکلات اخلاقی متأسفانه کم نیست، خیلیش برمیگرده به این که بلد نیستیم. و مشکل اینه که این رو قبولم نداریم که بابا اینا کماله. این که انسان بداند و بفهمد با هر کسی چه اخلاقی باید داشته باشه. آقا مثلا فرض کنید راننده اسنپه، این بلده با مسافرهای مختلفی که توی همین سفرهای شهری بهش میخورن، خانوم، آقاست، پیر، جوون، بچه است، هزار تا حادثه ممکنه پیش بیاد، بلده با هر کدوم از اینا چجوری کنار بیاد، چجوری تا بکنه. این میشه اخلاق معاشرتی. این اخلاق معاشرتو داره یا نداره؟ یکی مغازه داره، خب در مغازه‌شو باز گذاشته، هر کسی ممکنه وارد بشه، با یه حالی وارد بشه، نمیدونم مؤدبانه صحبت کنه، بی ادبانه صحبت کنه، سلام بکنه، سلام نکنه، نمیدونم طلبکار باشه، نباشه، با هر کدوم اینا بلده چجوری تا کنه. اینا میشه اخلاق دیگه، میشه اخلاق کاسبی، اخلاق معلمی. و هرچی مسئولیت وسیع تر شد و تعداد کسانی که تحت مسئولیت آدم قرار میگیرن وسیع تر شد، صلاحیت اخلاقی باید بالاتر بشه. میرسه به این که این مسئولیت میاد تمام خلائق رو میگیره، اون وقت اون کسی که از طرف خدا این لیاقت رو پیدا میکنه، این شأنیت رو پیدا میکنه که اداره کننده همه بندگان باشه، این بعد در نقطه قله اخلاق باشه، فلان ما اکمل له الادب باشه، این میشه پیامبر، این میشه امام. اون قله است، اون صده. ما چی؟ ما مثلا از صد ممکنه 10 باشیم، ممکنه 15 باشیم، ممکنه 20 باشیم، هر چی. ببینیم چقدر مسئولیت داریم. مثلا فرض که معلمی یه کار بسیار حساسیه، یه هنر بسیار مهمیه، اخلاق معلمی رو لازم داره. من این نکته رو عرض کردم، امروزم دارم دنبال میکنم عمیق‌ترش بکنیم. ببینید اخلاق همونطور که عرض شد، یه چند واحد اخلاق عمومی ما داریم که امروز مثالاشو، بعضی مثالاشو میزنم. اخلاق عمومی، واحده عمومی، گفتم مثل زبان عمومی میمونه که دانشجو باید واحدشو پاس کنه، و یه زبان تخصصی داریم، اخلاق عمومی، اخلاق تخصصی. یه سری اصول اخلاق مداری رو باید همه بلد باشن، همه بلد باشن، پیر و جوان، ریز و درش. اون وقت همه وظیفه داریم نسبت به هم دیگه. پدر و مادر وظیفه اولیشون ادب آموختن به بچه هاشونه. ما تو روایات داریم به خصوص تو 7 سال دوم، 7 سال دوم که سن عقلانیت، روایات به ما یک کلمه رو میگن، یؤدب 7 سنین. در 7 سال دوم، ببینید اون موقعی که دیگه بچه ها میرسن به سن پیش دبستان و دبستان، سن ادب آموزیه. تو 7 سال دوم، یعنی بین 7 تا 14 سال قمری، ادب آموزیه. این وظیفه اولی پدر مادره. و اگر پدر مادر بچه‌شون گوشن یه مدرسه ای، اون وقت وظیفه ثانوی اون مدرسه هم اینه. البته ثانوی نسبت پدر مادر دارم میگم، وگرنه اون کسی که مربی و معلم میشه وظیفه اولیش اینه. درسای رسمی آموزش پرورش رو هم باید تعلیم داد، ولی اونا در درجه دومه. اگه این اخلاق نداشته باشه اون درس به چه دردش میخوره؟ اگه این یه آدم سالمی بار نیاد، اون وقت اون سواد، اون مدرک، اون تخصص، اون دکتری به چه دردش میخوره؟ خدای نکرده میشه چو دزدی با چراغ آید، گزیده تر برد کالا. اون آدم دانشمند بی اخلاق، اونی که اخلاق نداره، ضررش بیشتر نفعشه. لذا فرمودن عالم اگر اذا فسد العالم فسد العالم، عالم اگه فاسد بشه عالم فاسد میشه. این خیلی مهمه که هر علمی مسئولیت میاره، وقت برای این که آدم بتونه بار مسئولیت اون علم تحمل بکنه باید اخلاق مناسب اون علم داشته باشه. به چه زبونی پیغمبر به ما بگن ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن خلق، هیچ چیزی نیست سنگین تر در میزان یعنی ترازوی اعمال که خدای متعال می سنجد و وزن می کند اعمال رو از حسن خلق سنگین تر نیست. حسن خلق رو بسنجیم، این که ما از مکارم اخلاق چه بهره‌ای داریم خیلی مهمه. این حدیث رو عنایت بکنید، این مضمونی که گفتم به تعابیر مختلف اومده تو فرمایش پیامبرک. یه تعبیر دیگه اینه ما یو ضعفی میزان امرئ یوم القیامه افضل من حسن الخلق، قرار داده نمیشه در ترازوی انسان روز قیامت برتر از حسن خلق. ببینید حسن خلق اینطوری، اگه باشه اون کمالات دیگه برای آدم زینته، برای آدم مفیده. اگه خدای نکرده حسن خلق نباشه اون کمالات دیگه هم به درد آدم نمیخوره. این جمله من رو دقت کنید، شما میرید یه دکتری یه پزشکی، انقدر خود ممکنه خود اخلاقش بد باشه اصلا بدتون میاد، بدتون مثلا فرض کن دروغ به شما بگه، دروغ بگه، خیانت به شما بکنه، بعد میگیم چی؟ به زبان عوام الناس بگیم، میگیم مرده شده خودتو با اون مثلا مدرک دو ببر. من نخواستم یه آدم دروغگو، یه آدم کلاش، خیانتکار، حالا رفته فرض کن بالاترین تخصصم گرفته، همه ی آدم ها فطرتا از این آدم متنفر میشن، به چه دردش میخوره؟ ولی این آدم اگر اون تخصص رو نداشت ولی صادق بود، ولی امین بود، اون صداقت و امانت ارزش میده به اون تخصص، و خدای نکرده خیانت و دروغگویی بی ارزش میکنه اون رو. این همه دنیا همینطوره، غیر مسلمان هم همینجوره، چون این امر فطریه. یه ویژگی داره حسن خلق و اون ویژگی فطری بودنشه که همه میپسندن، دلنشینه، تو دل آدم جا وا میکنه. خب این پیغمبر ما قله اینه، امیرالمومنین قله اینه. باور کنید ما تو عالم میتونیم افتخار بکنیم. این جورج جرداق مسیحی بهش گفتن که تو انقدر علی از علی میگی، تو مثلا شیعه ای؟ نه من شیعه نیستم، من مسیحی ارتدوکسم، ولی عاشق علی هم، چون علی یعنی اخلاق، علی یعنی اخلاق. کیست که امیرالمومنین ذره‌ای بشناسه و شیفتش نشه؟ چی شیفته میکنه آدم رو؟ همون اخلاقش، همون اخلاقش. رمزه، ببینید این بحثی که داریم میکنیم بسیار بحث ریشه‌ای است، رمزه توفیق پیامبر و امام برای تربیت امت اسلام اخلاقه. از همین داریم استفاده میکنیم، از این حادثی داریم میخونیم فلما اکمل له الادب، وقتی که ادب و تربیت پیامبر شد سن، اون وقت انکل علا خلقین از این مدالش رو گرفت، اون وقت فوز الیه دینه لیسوس عباده، اون وقت تربیت شد سپرد. اصلا اون وقت روش تربیت همون اخلاق بوده، یعنی پیامبر امام با همون اخلاقشون آدم رو تربیت میکردن. ساده نگذریم، باور کنید اینی که دارم میگم ذره اغراق توش نیست، ذره مبالغه توش نیست. بالاترین معجزه پیامبر اخلاق پیغمبره و خدا یه کاری کرد. ببینه خدا پیغمبرش رو که حبیبشه کجا مبعوث کرد به رسالت، کجا بهش مسئولیت رو بخشید؟ توی منحدترین محیط، توی منحرفترین محیط از اخلاقی، یعنی از اخلاقی اون شبه جزیره عربستان صفر هم نبودن، زیر صفر بودن. چی ساخت پیغمبر از اینا؟ چه جوری ساخت اینا رو؟ یعنی یک کنیزی، یه مورد از پیغمبر، یک کنیز، کنیز توی اون روزگار اصلا ارزشی براش قائل نبوده، یه جاریه، تعبیر جاریه است که من کنیز میگم. پیغمبر تو مسجد بودن، نشسته بودن، حالا مثلا رو منبر روی هرچی یه چوبی بود اونجا گشته بودن به عنوان منبر پیامبر میشستن، یک کنیزی آمد نشست بالای پیغمبر، این عبای پیغمبر اینجوری کشید تا پیغمبر احساس کردن که این کنیزه آمده جلو همه، جلو همه آدم هایی که بالاخره دور پیغمبر بودن دیگه. حالا البته کنیزه هم پوشیده بودن میامدن خدمت پیغمبر پوشیده کامل، همین که این لباس پیغمبر کشید پیغمبر نشستن ببخشید ایستادن، یعنی به احترام اون کنیز ایستادن به همین که مثلا کاری باهاش داره. خب هیچ خبری نشد، پیغمبر دوباره نشست، بار دوم کشید لباس پیغمبر، باز پیغمبر گفتن این کاری داره، به این کنیز با احترام ایستاد. بار سوم اتفاق افتاد، پیغمبر رو ایستادن، بار سوم باز پیغمبر ایستادن خبری نشد، بار چهارم اتفاق افتاد، پیغمبر ایستادن دیدن این کنیزه یکی از این تارهای لباسه، چون ریشه لباس مثلا این ماها که این پایینش رو میدوزن نبوده دیگه، باز بوده، یه دونه از این ریشه های لباس پیغمبر کشید سرش انداخت پایین رفت، معلوم شد که مثلا کارش این بوده. پیغمبرم اصلا و ابدا دوری مبارک نیاوردن، بار چهارم که ایستادن نشستن و خب کارشون ادامه دادن. بعدا رفتن سراغ این جاریه، سراغ این کنیز که تو آخه این کاری که کردی پیغمبرو، حالا مثلا به تعبیر خودمون مثلا چرا میگی مسخره کردی، حالا پیغمبر پشتن به احترام تو ایستادن نشستی. ببین چی گفت، گفت من یه مریضی داشتم، یه مریض ما داریم، این برای شفای این مریض اومدم یه تار از لباس پیغمبر بکنم به دفعه اول که اومدم پیغمبر ایستادم من خجالت کشیدم، دفعه دوم خجالت کشیدم، دفعه سوم دیگه، دفعه چهارم دیدم چاره‌ای ندارم کندم و رفتم دیگه، از خجالتش وای نستا چیزی هم بگه. و پیغمبر با چه بزرگواری، یعنی حالا اینو با چی دارم میگم، یعنی یه دونه مصداق از حسن خلق پیغمبر بگم که تو روایات داریم، میخوام مصداق بگم، کاربردی بگم. اون گفتم حد عمومی اخلاق، واحد عمومی اخلاق، اون واحدهای عمومی اخلاق که هممون باید بگذرونیم غیر از اون اخلاق تخصصی، امام صادق علیه السلام مصداقای حسن خلق رو بیان کردن تو من لا یحضر الفقیه، حدیثش آمد، اولیش تلین و جانبک، تلین و جانبک، لین جانب، لین یعنی نرمی، جانب یعنی پهلو، اون پهلوتو نرم کن. یعنی چی؟ یعنی افراد جرأت بکنن بیان طرفت، نترسن. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خیلی هیبت داشتن، خیلی هیبت داشتن، یعنی در حضور ایشون افراد حیا میکردن به راحتی، مثلا شاید اونایی که معرفتشون بیشتر بود به راحتی حتی تکلم نمیتونستن بکنن، ولی در این حال چقدر نرم بودن و چقدر لین جانب داشتن که یک کنیز میتونه بیاد اینجور به پیغمبر نزدیک بشه، وحشت نمیکنه، نمیترسه، خوف از این نداره که پیغمبر باهاش مثلا بدرفتاری بکنن، تندی بکنن. وقتی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله که در نقطه قله و اوج هستن اینجوری باشن دیگه، حالا مثلا ما کی هستیم؟ چرا اگه من رئیس شدم مثلا، خدای نکرده مدیر یه جایی شدم، یه جوری نباشم که اون زیر دست من به راحتی بتونه بیاد به من ارتباط بگیره؟ چرا نتونه؟ خودم باید نشون بدم. پیامبر اکرم عمدن و مخصوصا مثلا فرض کنید ترک یه کسی سوار می شدن، مرکب داشتم مثلا یه قاطر چیزی بود، خب ترک سوار شدن کلاس آدم میاره پایین، عمدن ترک سوار می شدن، یه گاهی ترک سوار می کردن، مثلا ابن عباس رو ترک خودشون سوار می کردن، توجه می کنید؟ یا مثلا وقتی که میشستن یه جوری میشستن که کسی متوجه نمیشد پیغمبر، بالا و پایین نداشت مجلس پیغمبر، این یعنی به قول ما خاکی بودن، خاکی بودن، اینجوری با همه آدمای ساده و بی خلاصه تکلف نشست و برخاست کردن. اگه دعوتشون میکردن به قضا میشستن قضا میخوردن، خود امام حسین علیه السلام راحت میشدن و چند نفر کارگر داشتن قضای کارگری میخوردن، یبن رسول الله بفرما، حضرت برمشن قشنگ لباسشون جمعی هم نشستن کنارونشون که غذا خوردن، چون غذا خوردن. تلین و جانبک، ایناست دیگه، اینا واحدهای عمومی اخلاقه. ما به نظرمون ساده میاد ولی از همین نقطه ها شروع میشه، از همین نقطه ها شروع میشه که اگه من به یک خلاصه موقعیتی دست بده کردم یه جوری برخورد نکنم که به خصوص ببینید این اخلاق برای اون کسانی که این موقعیت برتر دارن حساس داره. من این حدیثی که میخوام بخونم توی صحبتام گاهی مضمونش رو گفتم، حالا میخوام این عبارت رو بخونم. امیر المؤمنین دعا غلامن له مرارن، یه غلامی داشتن چند بار صداش کردن، فلم یجب هو، جواب نداد اون غلام، برده جواب نداد، برده بود دیگه. بعد خب حضرت اومدن بیرون، مثلا تو اتاق جایی بود، اومدن بیرون، فوجده هو علی باب البیت، نه که نشستی کنار در، خب برده است دیگه، باید لحظه به لحظه در خدمت مولا باشه. حضرت دعوا مرافعه باش نکردن، نگفتن ببخشید خیلی عذر میخوام تو منبر پیامبر اکرم، نگفتن فلان فلان شده بگه صدا نکردم، چرا اینجوری برخورد نکردن، فرمودن ما حملک، اول پرسیدن. آخه اینم یه اخلاق اقتضا میکنه که اگه مثلا ما نمیدونیم عذر اون چیه، شاید اصلا بدبخت مریض شده افتاده، شاید حالش بد شده افتاده، یکی از مصداق بی اخلاقی زود قضاوت کردن راجب دیگرانه. عقل و اخلاق و دین به ما میگه که اگر یه برخوردی از یه کسی دیدی که انتظارشو نداشتی، قبل از اینکه قضاوت بکنی به او اجازه بده که حرفشو بزنه، قبل از اینکه حرف او رو بشنوی قضاوت نکن. این خیلی مهمه. همینجوری یه نمونه شد دیگه، 10 مدل عذر ممکن داشته باشه این غلام. و امیرالمومنین با اینکه امام بودن و علم امامت داشتن، اما اینجا به او اجازه دادن که توضیح بده. خیلی محترمانه، ببینید هیچ توهین آمیز نیست این سوال حضرت، ما حملک علی ترک اجابتی، چی تو رو واداش به این که جواب منو ندی؟ نه دعوایی بود، نه توهینی بود، نه تحقیری بود، نه اهانتی بود، هیچ. خب امیرالمومنین اینجور بزرگوارانه پرسیدن، اون چی گفت؟ گفت کسل تو ان اجابتک، کسل، من این عبارت رو دارم میخونم که شما ببینید، کسل تو ان اجابتک، یعنی من حوصله نداشتم جواب، کسالت، حوصله نداشتم، حالش نداشتم. خب ببینید اگه ما توی همچین موقعیت قرار بگیریم که زیر دستم اینجوری ما جواب بده، حالش نه، دو خوشم نمیاد، حالشانشون جواب بده. اما یه جمله اضافه کرد و گفت و امن تو عقوبتک، امن تو عقوبتک، ولی از عقوبت شما در امان بودن، یعنی شما رو جوری شناخته بودن که میدونستم چوبم نمیزنی، میدونستم عقوبتم نمیکنی. خب خدای نکرده اگه من ناقص العقل ممکنه فکر بکنم که خب پس یعنی اینقدر امیرالمومنین پشم و پیلش ریخته بود، ما اینو ممکنه اینجوری هم کنیم، اینقدر یعنی مثلا زیر دستشم تعبیرش نمیگرفت. نه، این فکر را نمیکردم. این عمومی چی فرمودم؟ این عمومی در پاسخه به این که کسل تو انجابتک و در این حال امن تو عقوبتک، فرمود الحمد لله الذی جعلنی ممن یأمنه خلقه، خدا رو شکر، خدا رو سپاس که منو جوری قرار داد، از کسانی قرار داد که خلق او از من احساس امنیت میکنه، نمیترسن از من. این چه درسی داد امیرالمومنین به این برده خودش؟ چه درسی داد؟ چه حالی؟ این بالاخره سرش میشه دیگه. امیرالمومنین خیلی تون میتونستن با این برخورد بکن، ولی اینجوری فرمودن که تو گفتی من از عقوبت تو نمیترسیدم، منم میگم خدا رو سپاس که خلقش از من نمیترسن. بعدم فرمودن امز فانت حر لوجه الله، برو تو در راه به خاطر خدا آزادت کرد. من اینجوری تعبیر میکنم، او رو حضرت آزاد کردن ولی برای همیشه بنده خودش کردن. ما که میشنویم نسبت به امیرالمومنین احساس خضوع و کوچکی میکنیم و چقدر آقایی، چقدر بزرگواری، چقدر کرامت. ایناست که آدم ها رو شیفته میکرد، ایناست که آدم ها رو شیفته میکرد، ایناست که وقتی معاویه خبیث نجس لعین شنید که امیرالمومنین علیه السلام شهید شده، او هم به گریه افتاد وقتی یکی از اصحاب اومد فضائل امیرالمومنین رو گفت. میخوام عرض بکنم اون چه که محور اصلی تربیت ائمه علیه السلام بود امت را، همین اخلاق بوده. ما باید زانو بزنیم، اخلاق رو از پیشوایانمون یاد بگیریم تا اون وقت بتونیم قبول مسئولیت بکنیم. خدا انشاءالله همه ما رو موفق بکنه تا بتونیم این مسئولیت ها رو با لیاقت بپذیریم. یعنی هر چیزی که میخوایم بپذیریم، میخوایم بریم خواستگاری، اون آقا پسری که میره خواستگاری، اون دختر خانم میگه میان خواستگاری میکنن ازش، اول شرطشون این باشه که اخلاقش چطوری. اخلاقش چطوری؟ تو روایت هم داریم که کسی اگه مراجعه کرد و خواستگاری کرد، ببینید دین و اخلاقش، دینش چطوره، اخلاقش چطوره. و دین و اخلاق هم از هم دیگه جدا نیستن. اگه اخلاق داشته باشه زندگی رو با هم خوشبخت میشه. اگه اخلاق حاکم نباشه توی خانواده، هزاری هم وضع مالی خوب باشه، توپ باشه، عالی باشه، ولی به کامشون تلخ میشه. اونی که شیرین میکنه، بازم تأکید میکنم بحث امروز ما یکی از درساش اینه، اخلاق داشته باشی از همه نعمتهای خدا لذت میبری، کیفشون میکنی. اخلاق نداشته باشی همون نعمتها رو داری ولی لذت نمیبری. نگاه کنی خدا اینه که زن و شوهر با هم دعواشون میشه، به هم دیگه شروع میکنن بدگویی کردن، توهین کردن فلان. خب این حالا همه یه جور مسائل و اساس منزلم فراهم، این وقت شب آرامش داره میخواد بخوابه، این لذت داره میخواد یه غذا بخوره کنار همسرش، یا به قول عوام کوفتش میشه بخواد اینو بخوره. خب اون اخلاقی که اینا رو شیرین میکنه دیگه، روابط بین والدین و فرزند و اخلاقی که دل نشین میکنه، روابط بین معلم و شاگرد رو اخلاقی که دلنشین میکنه، روابط بین استاد و شاگرد رو اخلاقی که دلنشین میکنه، و بد اخلاقیه که زده میکنه، خستگی رو به تن آدم میذاره. یه کارگری اینقدر کار کرده، اگه باهاش با اخلاق خوب رفتار بکنی، اجرت کمم بهش بدی، دل شاد میره. ولی اگه باهاش بد اخلاقی بکنی، 10 برابرم اجرت بدی، حالش گرفته میشه، خستگی به تنش میمونه. اینو دیگه لازم نیست من مثالای مختلف بزنم، شما بزرگوان خودتون میتونید دنبال بکنید. یه صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد المعجل فرج. یکی از نشانه های ایمان حیا، که ان شاء الله تو شبهای آینده راجع به این که یکی از ارکان اخلاق حیا است ان شاء الله صحبت خواهیم کرد، خدا روزیمون بکنه. به این مناسبت دارم میگم که در روایت داریم الحیاء من الایمان. امشب که شبی است که ما باید پشت سر جناب حر ابن یزید ریاحی حرکت بکنیم و این آزاد مرد، آزاد مرد سید شهدا، وقتی اومدن بالای بدن بیرمق حر بهش فرمودن انت الحر کما سمت که امک، انت الحر فی دنیا و انت الحر فی الاخر. چقدر حریت خوبه. حریت یعنی این که جز حق هیچی رو نبینه. حریت یعنی این. چی باعث نجات حر شد؟ چی باعث شد جناب حر نقل شده، مستندم هست، ما تو این کتاب اون آوردیم که دارم روش برای شما میخونه. خود حر میگه که وقتی که من از کوفه بیرون اومدم، یه ندایی شنیدم به من گفت، اون ندا گفت یا حر بهشت بر تو بشارت باد. میگه به خودم نگاه کردم، من دارم میرم جلوی دختر پیغمبر، پسر دختر پیغمبر رو بگیرم، این چه ندایی داره میاد؟ ولی حر چی داشت؟ حر حیا داشت. حر حیا داشت، حیا نجات میدادم. بی ادبی و بی حیایی، ببینید تو روایت داریم بالاخره حسن خلق صاحبشو بهشتی میکنه، و یکی از بهترین نشانه های حسن خلق حیا و ادبه. ادب کرد. وقتی سید الشهدا بهش فرمودن سکنت که اموک، مادرت به عزاد بنشینه. برای شجاع سردار شجاع عرب خیلی سنگین میاد. ادب کرد دید مادر سید شهدا صدیقه کبرا فاطمه زهرا بزعت النبی سیده نساء العالمین این ارادت رو داشت. لب باز نکرد گفت که هر کسی دیگه اسم مادر منو برده و جوابش میدادن جلو حسین علیه السلام. همین نجاتش داد. شب عاشورا یکی از حکمتایی که حضرت مهلت خواستن این بود که اونایی که قرار به ایشون بپیوندن بپیوندن. خودشو مخیر دید بین بهشت و جهنم. صبح عاشورا به یه جوری تظاهر کرد که انگار میخواد مثلا با اسبش حرکت کرد، یه جوری فاصله گرفت، آروم آروم فاصله گرفت. اونا نمیفهمیدن داره چی کار میکنه، ولی بعد اومد ملحق شد به لشکر سید الشهدا. از حضرت اجازه خواست که با اهل کوفه صحبت کنه. حرفاش خیلی سوزناکه. به اونا گفتش که ببینید با پسر پیغمبر چی کار کرد. گفت حسین علیه السلام مثل اسیر تو دستش. خیلی این تعبیر میشکنه آدم رو. زنها و بچه ها اصحابش ببینید از آب فرات یهود و نصارا و مجوس می نوشن، اما حسین رو شما محروم کرد. سگ و خوک از این آب می خورن، شما محروم کرد. می دید که آتش چای بیارم برام چه روزی انداخت. اتمام و حجت کرد. خب شجاع بود، سردار بود، اسبشو زدن. اینا نامرد بودن دیگه، مردونه که نمی جنگیدن. اسبشو از پادر رو بردن، پیاده شد، پیاده جنگید، 40 و چند نفر رو به هلاکت رسوند. بعدم دورش کردن با تیر و نیزه انقدر زدن افتادن. چه افتاد؟ جلوی همون خیمه ای که شهدا اونجا می افتادن. امام علیه السلام آمد بالینش. اون وقت این جمله‌ای که خوندم رو اونجا فرمود: انتظهر کما سمت که امک، انتظهر فی الدنیا انتظهر فی الاخره. بیا ما هر بشیم امشب، شب جمعه است. امشب شب هره و شب جمعه، شب توبه است. بیم خدایا اگه یک شب قرار با شما پشیمون بشیم. دیشب عرض کردم ما به خدا و درزه بدم خدای ما قبول داریم، میدونیم و از ما خرابه، از ما خراب. تو خودت خدای بهتر از هر کسی میدونی ما هیچ آبروی بشی تو نداریم. تو لطف کردی و به ما آبرو دادی، مردم ما رو آبرو من میدونن. اعتراف بکنیم به گناهانمون، اعتراف بکنیم که دل خدایا، دل حجتت رو، دل حضرت بقیت الله رو ما ترساندیم و لرزاندیم. امام عصر علیه السلام وقتی شیعیانشون گناه میکنن دل مبارکشون میلرزه. بخوایم امشب که خدا امشب توبه ما رو مثل توبه حر بپذیره. اول حر خطاب کرد: اللهم الیک انیب، خدایا به سوی تو برمیگرد. ما بگیم اللهم الیک انیب و آبرومند و آوردیم در پیشگاه تو. رقیه بنت الحسین سلام الله علیه ما رو آوردیم. خدایا به آبروی عزیزان سید الشهدا و خود سید الشهدا توبه ما را مثل توبه حر بپذیر. دل مبارک امام زمان علیه السلام رو از ما راضی و خوشنود بفرما. این مریضی رو از میان دوستان، شیعیان، محبین اهل بیت و همه عالم روی کره زمین بردار و امر فرج امام زمان ما علیه السلام رو هرچه زودتر برسان. صلواتی تقدیم می‌کنم.